در کنار جزبات سیریک ها گزارشات خارج از محدوده مجاهدین مارکسیست هم مطرح هستش. سوال شده که رفیق استاد ریش عزیز، به نظر مسکن مالکان بخش از ماهیت نظام طبقاتی برای این مرحله نظام سرمایه‌داری است و لاجرم اجتناب ناپذیر است. در شعبی در چارچوب نظام سوسیالیستی موضوع مسکن به طور کلی از وضعیت سوداگرایان خارج شد و بعد در آخرین صحبتی که با رفیق فریبرز داشتیم مثال مجتمع مسکونی زباهن استانلام مثال میزدن که در زمان خود بسیار پیشرو و تابع سازمان اجتماعی بود حالا این سوال مطرح که آیا قبول داره که در نظام سیاسی اصل مسکن اجتماعی کاملا مد نظر قرار گرفت و مسکن به حق زیستی عمومی رعایت میشد همکنون در چارچوب نظام سرمایهداری مسکن اجتماعی که زیر فشار جنبش توده ای به حاکمیت خواه بعضا پی گرفته میشه و نوع از رفرمیسم بورژوایی میباشد ضمن اینکه در شرایط خاص هم باید چنین رفرمهای در قالب کنزی به دولت رفا دفاع کرد. خب بعد همون کاری که در واقع گفتم بحث مسکن مالکانه، خب انگلس هم در همون درباره مسئله مسکن به این اشاره میکنه که راه های خروج بورژوایی به مسئله مسکن این مسکن مالکانه هستش و اینکه بعد بحث مسکن اجتماعی هم تحت فشار جنبش توده به حاکمیت ها نوعی از رفرمیسم بورژوایی، حتی یه بخشش نه فقط رفرمیسم بورژوایی به این وانه اینکه مثلا یه چیزی بهشون تحمیل شده باشه، بلکه یه بخشی از همون سیاست ها هم هستش. یعنی اشاره کردم بحث مسکن اجتماعی که در یه دوره تو آمریکا همراه بود با تبعیض نژادی و در واقع گتوسازی در مورد سیاهان، نمونش هم که اشاره کردم پورت آیگو و یا بعدن بحث اون وامای مسکن و بحث در واقع مسکن رهنی و رهن ثانویه و اینها، خب بحثی بودش که همراه بودش با زمانی که اشتغال دائم اشتغال ثابت مورد تهاجم قرار گرفتش. خب طبعا وقتی که پارکاری پلیکاری ها در واقع جریان پیدا میکنه توان این که اون اقساطها بتونه برگرده با احترام مواجه میشه و اون سلب مالکیت ها خب و اون بحرانایی که خب مسکن هم تو آمریکا اتفاق افتادش خب شاهدش هستیم. در خصوص این که خب چقدر آیا در نظام حالا شوروی این مورد بشه، خب به عنوان عمومی خب اتحاد شوروی یه شکلی از واقع سیاست دولت رفاه در واقع تعمیم میکردش، دولت رفاه خب کاملتر و من خودم ارزیابی من از اتحاد جماهیر شوروی اونو نظام سوسیالیستی نمیدونم، میشه راجبش بحث کردش البته، ولی در خصوص تامین حقوق اجتماعی، حقوق مسکن، حق بهداشت، آموزش، اینها یک دولت رفاه فراگیر و کامل رو در واقع تامین میکردش، در این اصلا شکی نیستش. منتها اینکه آیا اینها ماهیت سوسیالیستی داشتن، خب یه بحثی هستش میشه بر بحث کرد راجع به خود بر بحث شهرسازی شوروی که دوره‌هاش منازعاتش و اصولا اینکه میتونسته در واقع سوسیالیسم به اون مفهوم در واقع رفع بیگانگی محقق بکنه یا خیر، یا صرفا در واقع دولت رفاه کامل رو تامین بکنه. خب این ها یک بحث متفاوتیه که ولی در بحث مسکن که همونطور که گفتم و بعد در خصوص اینکه خب از این رفرم های لقای به اقتصاد کینزی دولت رفرم هم در دفاع کرد، خب بله، ولی بر همراه با اون یه افق فراروانه داشتش. یعنی خب پیتر مارکوزه میاد تو اون مقاله روی کرده انتقادی به مثلا مسکن تو اون کتاب شهرها برای مردم نه برای سوداگری به این موضوع میپردازه دیگه و تفکیک میکنه نگاه رفرمیستی به مسئله مسکن و با نگاه در واقع رادیکال به مسئله مسکن که چه افقی رو باید داشت. مسئله اصلی همون نقد مسکن مالکانه و پیشی رو قرار دادن مالکیت عمومی در حوزه مسکن هستش. سوال شده که رفیق از جنبش شهری و ارتباط یا صدات از سرکان جنبش شهری در واقع معلولی از نابسامانی اقتصاد شهری نیست، اما خود نابسامانی اقتصاد شهری در کشور ما خود معلول اقتصاد فاسد نئولیبرالیسم نمی باشد. آیا بهتر نبود سوال به ریشیابی موضع مسکن در نهایت عامل جنبش شهری که از عوامل مسکن است مطرح می شد؟ به این که مسئله شهری شهر همون صرفا همونطور که گفتم مسئله مسکن نیستش، خیلی حوزه وسیعی از عرصه های زندگی رو برای ما در بر میگیره. زندگی محلی ما، فضاها، ارتباط ما با فضای شهری، محیط زیستمون، تاثیرش به امکانهای اتحادمون، به امکانهای تعاملمون، اینها همه مسئله هست. یعنی این که ما فر مسئله مسکن ببینیم مسئله شهری و در واقع مسئله نادرستیه. یاد یادآور اون جمله وزیر مسکن احمدی نژاد که گفته بودش که ما مسئله شهرسازی نداریم و مسئله مسکن داریم، میشه که مسئله رو تقلیل دادن به این. خب این نیستش. همونطور که اشاره کردم بحث نابسامانی اقتصاد شهری، باز هم جنبش شهری همونطور که گفتم مسئله نمیشه اکونومیستی تقلیل دادش. از زندگی روزمره گرچه تحت تاثیر ساختارها سیاست تعیین کننده اقتصادیمون رو صرفا بس نابسامانی اقتصاد شهری نیستش، ما مسئله شهری در کشورهای دیگه هم هستش و اونجا خب اقتصاد شهری نابسامان به این معنایی که ما باش مواجهیم نداره. نابسامانی اقتصاد شهری کشور ما معلول اقتصاد فاسد نئولیبرالیسم تحت تاثیر سیاست نئولیبرالی هست، اما صرفا مسئله نابسامانی اقتصاد شهری ما مسئله اقتصاد نئولیبرالی در واقع نیستش، تحت تاثیر یه شکلی خاص از نئولیبرالیسم، یعنی اون شکلی که در اون بخش مستقلات یه غلبه ویژه‌ای رو داره. اقتصاد نئولیبرالی مستقلاتی هستش، انحصاری هستش و فروبسته است، شکلیه که تنوع پیچیدگی اقتصادی نداره. خب اینها سبب این میشه که شما مثلا اقتصاد دانش بنیان نداری، اقتصاد گردشگری خاصی نداری، بعد برنامه اقتصاد محلی نداری، پناه صنعتی شهری خب اینها نداری، بعد اش فقط چیه؟ داری یه بخش سوداگری مسکن فربه رو داری با که در اون شما هیچ کاری نمی کنی، یه زمین می خری 2 سال دیگه می فروشی فلان قدر قیمت. این توی کشور نئولیبرالی اینطور نیستش. یعنی این که ما فکر کنیم که مثلا همه آن شکل در شاخشوب اقتصاد شهری ما میگذره از نئولیبرالی، ما گرایش های اقتصاد نئولیبرالی رو در اقتصاد شهریمون داریم. نمونهش سیاست های گرانسازی شهری، که نمونهش این که بوم سپاری، نمونهش این که خدمات اجتماعی کوچک کردن، اینها آره، نمونهش این که میان در واقع به بخش های در واقع سیاست هایی که محرک توسعه و محرک توسعه جنتریفیکیشن عیانی سازی، بازآفرینی، ما هم این داستان ها داریم. اما به قول مارکس توی سرمایه که میگه که ما همش شیاطین مرد، همش شیاطین زنده در عذابیم، وضعیت در واقع اقتصاد ما، اقتصاد شهری ما همین در واقع هستش. ما باید این مسائل هم ببینیم. درست شده که آیا بدون جامعه مدنی میتواند جنبش های پراکنده شهری یا سازماندهی کرد و شکل داد؟ پیوند این دو به خصلت متقابل را لطفا توضیح دهید. جامعه مدنی که یک سازمان یک پارچه و فراگیر نیستش که ما انتظار داشته باشیم که این جنبش های پراکنده شهری و بخواد سازماندهی کنه و شکل بده. جامعه مدنی یک بستری هستش از شکل گرفته از نهادهای مدنی، اصناف، احزاب، بازار و غیره. یعنی خب ما اگر ادبیات در واقع مفهوم جامعه مدنی رو بریم توی مارکس، توی گرامشی اینها در واقع بررسی کنیم، که خب جامعه مدنی که یک سازمان، یک پارچه نیستش که بخواد این نقش رو ایفا کنه. منتها اگه مقصود این باشه که ما یک جامعه مدنی پویایی داشته باشیم، نهادهای مدنی در اون جامعه فعال باشن، آزاد باشن، بتونن فعالیت بکنن، بتونن در واقع مثلا احزاب باشن، بتونن برنامه بدن، بتونن متشکل کنن، خب آره این مسئله هست. یعنی جنبش های پراکنده شهری همونطور که تجارب مختلفی نشون داده خب شورش های شهری خواهند شد، اما مسئله اینه که تجربیات آمریکای لاتین رو اگر ببینیم، اونجا خب سرکوب بوده، جامعه مدنیش هم سرکوب شده، احزاب سرکوب شدن، اتحادیه‌ها سرکوب شدن، اما تونستن که خودشون رو در درون این جنبش های شهری بازسازی کنن. جنبش حاشیه نشینان شیلی تو دوره پینوشه واقعا بی‌نظیر هستش. یعنی این شکل سازماندهیشون اون که از خردترین مسئله، مثلا این که تامین غذا برای گرسنگان تا بحث مسکنشون و تا سازماندهی هایی که در سطح عالی سیاسی در واقع شکل میگیره از اون، خب بی‌نظیره. و این به خاطر اینه که اونها تونستن برن توی اون لایه های در واقع عمیق شهری در واقع خونشون رو جا بدن و مسئله رو ببینن و تعریف کنن و اونجا در واقع بتونن برنامه داشته باشن از یه سطح روزمره تا سطح کلان. سوال شده که های جنبش های شهری ها باید تنها به مسئله مسکن تقریر داری یا مسئله عمده دیگه نیز مراجعه به جنبش های شهری می شود؟ خب من خب توضیح داده بودم که مسئله مسکن نباید تقریر دار و مسئله خیلی مختلفی هستش، بس فضاهای شهری هستش، بس محله هستش، بس حمل و نقل عمومی هست، بس فضاهای مصرف هست، بحث حق مثلا پیاده هستش، محیط زیست هستش، مسئله زباله هستش که مثلا یک نمونه هاش مسئله توی از این جنبش های شهری جنبش بودش که یه دوره توی لبنان در واقع بیروت در واقع اتفاق افتاد، حول مسئله بحران زباله ها بود، جمع‌آوری زباله بودش. یا ما سوابقی از بحث در واقع جنبش های شهری حول افزایش قیمت های حمل و نقل عمومی داشتیم، خب جنبش اسلام شهر سال اکبر آباد اسلام شاه سال 74، جنبش اعتراضات اسفند 1348، اونا همه خود گرانی بلیت اتوبوس بوده. همین جنبش آبان، جنبش در واقع اعتراضات آبان 98، البته خوب ریشه های در واقع دیگه هم داشته و یکی از اون چه که باعث جرقش شد بحث قیمت بنزین بود و قیمت بنزین مهمه به خاطر اینکه روی هزینه های در واقع اونها تاثیر جدی، زندگی اونها تاثیر جدی داره. فرق مثلا تورم کالای مستقیم بحث حمل و نقل به خاطر مسئله نفوذناپذیری ساختاری و عدم دسترسی به حمل و نقل عمومی ارزان و همگانی اونجا خیلی جدیه، به خاطر اونجا کار روشون وابسته است به تهران، معیشتشون وابسته است به تهران. یعنی شما تو نسیم شهر و شهر قدس و هم قهر حسن خان و اینا مسئله جدیه و افزایش هزینه های حمل و نقل اونجا یک موضوع جدیه. و بحث راجبه مسئله فضاهای عمومی، مثلا اون اعتراضات پارک گزی ترکیه یکی از نمونه جنبش های شهری بود، یه فضای شهری داشت توسط فضای تجاری، فضای شهری عمومی، فضای تجاری تصرف می شد و خب این مسئله بودش که موجب جنبش های شهری شد. نمونه های دیگه میشه ذکر کردش، مثلا توی همین ایران نمونه هایی میشه مثل بحث در واقع جنبشی که توی اکباتان یه دوره بود حول مسئله در واقع تصرف مشاعات که خب اومده بودن یه سازه دار قرآن ساخته بودن و یه قشن از مشاعاتشون رو، یا مسئله بوستان مادر که اومدن در فضایی که قرار بودش یه پارکی ساخته بشه توی منطقه 5 تهران، اومده بودن توی فرنده تهاتوری که شهرهای انجام داده بود به بان کنستا و گذار کرده بود و ساخت و ساز اونجا داشت صورت میگرفت، که بوده صورت هم گرفتش پشت رو ساختموناشون ساختن و اونجا یه جنبش را افتادش و اعتراضات شد مردم محلی خورده این که چرا فضایی که قرار بود باشون پارک بشه باید برج بشه. بنابراین مسئله فقط مسئله مسکن نیست، مسئله جنبش های شهری، مسئله حقوقی تو های مختلفی از زندگی اجتماعی در بر میگیره. در خصوص بهار سال شد که در بهار عربی توضیح بدیم و ارتباطش با اعتراضات مردمی و در ایران، من خب کلیت مسئله خب فارغ از این بحثه، من حالا به کلیتش نمیپردازم، اون تو از منظر مثلا اون مسئله که اشاره شد مسئله شهری، یک موضوعی که هم در جنبش سبز هم در بهار عربی مطرح شد تاثیر فضاهای شهری توی اعتراضات بود، یعنی اینکه اون فضاهای شهری میدان به صورت خاص میادین چه تاثیری در اعتراضات. یکی مرکز موضوعاتی که در بحث جنبش های شهری مطرح هستش، در مسئله شهر مطرح هستش، مسئله فضاهای اعتراضه، امکانهای اعتراضه و این در واقع یکی از موضوعاتی بودش که خب تأثیر داشتش توی در واقع اهمیت یافتن موضوع مسئله شهری توی ایران. همونطور که اشاره کردم از سال 88 به بعد این فکر شهر و فضای اون برای مردم، برای تاثیرگذاری زندگی مردم مهم هستش، خب رواج یافتش و تحت تاثیر اون بودش که از دهه 90 در واقع گروه ها و کمپین های شهری خب هدفمندتر شکل گرفتن در ایران. باز شده پیوند حرکت جیهی در واقع دهه 40 و اوایل دهه 50 در حاکمیت نظام بورژوا کمپرادور با جنبش های مردمی پس از انقلاب ایران رو فهم بیان کنه. و این کل به صورت کلانش که خب فراتر از این بحثه، منتها باز از منظر ارتباطش با اون بحث اینکه تو بعد انقلاب در جنبش های تصرف خانه های خالی، در جنبش های تصرف اراضی برای ساخت و ساز و در جنبش های دستفروشان، اتحادیه ها دستفروشان، اینها که تشکلهایی که داشتن اون زمان، نقش خب نیروهای چپ، حالا نیروهای چریکی و سایر جریانات مهم بوده. یعنی اینها تاثیر داشتن در رهبری اینها، در تشکلشون، در آگاهی بخشیشون و مثلا به دستفروش های بخشی که خب مهم بودن تو این تشکل یابی ها، دستفروشان سیاسی بودن، دستفروشانی که خب اون زمان کتاب و جوزوار و اینا می اومدن می فروختن نوار و اینها و اینهاشون آگاه بودن، سمپات های مثلا جریان ها اینها بودن و بنابراین توانایی این رو داشتن که تشکل بدن. بنابراین این نقش رو توی اون جنبش های اون دوره که خب توصیف شده در آثار مختلفی که اشاره کردم بهشون در صحبت هم از آصف بیات و محمد غزنویان و به نارورکاد و اینها، توی اونها در واقع موثر بودن اینها و توی کشورهای دیگه هم هست بوده. یعنی توی کشور آمریکا لاتین هم خب این جریانات چپ خب توی مبارزات شهری، مبارزات حاشیه نشین و اینا خب نقشش تو هم به صورت خیلی جدی و اصلا پایه ریشه دوباره برآمد دادنشون از همونها بوده. و یکی از علل در واقع شکست و در واقع سرکوب چپ این بوده که اون پیوندهاشون با اینها در واقع قوی نبوده و جدی نتونستن خودشون رو تو اونها در واقع ریشه دار کنن مثل اون طور که مثل آمریکای لاتین. البته خب بخش از فرصت و اینا مطرح هستش. ظاهر شده که برای جنبش استقلال هند جواهر نهرو به امر شخصی توجه خاصی مبذول داشت و سیاست های رنجن به پیش برد که به طبقات موفق جامعه امکانات بیشتری داد و استحکام یک جامعه طبقاتی کمک زیادی کرد که وز بکربورزی آرشیتکت معروف فرانسوی برای پیشبرد این هدف خود کمک گرفت. که در این خصوص توضیح بدم، خب من اشاره کرده بودم و صحبتم که خود کربازی یکی از در واقع صاحب نظران در واقع معماری و به نوعی سرکوبگر بوده، معماری شهرسازی سرکوبگر بوده. خیلی آشکارتون اثرش معماری نوین میاد میگه که معماری یا انقلاب و ما میتوانیم انقلاب ها جلو انقلاب ها رو بگیریم. خیلی صریح میاد میگه که ما باید خیابان ها رو بکشیم. خیلی صریح میاد میگه که ما باید باید شهرها در اختیار اتومبیل ها بشه. سرعت در واقع یک اصل در زندگی شهری باید قرار بگیره و اون ساختار شهری خود رکوربازیه که ساختار کنترلگری بوده با اون برج‌ها و با اون در واقع ساختار اتصال بزرگراه‌ها به برج‌ها و خب یک ساختاری بوده که به نفع در واقع طبقات دارا در واقع عمل میکرد برای سر و خاصیت سرکوبگران کاملا داشته در واقع اون مقاومت های اجتماعات رو در هم میکوبیده. جالب هستش جوکر بازی اتفاقا در دوره با اتحاد شوروی هم علاقه مندی نشون داده بوده و حتی خب تحت تاثیر هم در واقع بوده و به این نوعی در واقع الگوهای مسکن اجتماعی هم تحت تاثیر و کربوزیه در واقع ساختاراش هستش، چون که کشور مختلفی ویژه تو آمریکا اون همون پورت آیگو که مثال زده شد و اون الگوی مسکن سازی هایی که رابرت موزس انجام میدادش، اینها تاثیر رابط در تاثیر رکوربازیه بودن و این که بر همینه که من در واقع اشارم کردم که نمیشه ما غافل بشیم از عرصه های در واقع خیلی های زندگی روزمره تو بحث مسئله شهر و صرفا میخوام بحث مسکن رو ببینیم و خب اون وقت مثلا بگیم مثلا خب به خاطر اینکه مسئله مسکن رو اتحاد شوروی پاسخ داره پس مسئله شهری در واقع سی اس جی عمل کرده یا مسئله شهری نداشته.